بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در مسئله تقلید بود، زیاد هم توش موندیم. خلاصش عرض شد که تقلید اگه مراد این باشد که انسان اخذ به قول غیر بکند من دور مطالبت دلیل، این رو قبول داریم، سیره عقلا برش هست، اما در صورتی که وسوخ پیدا کنند و وسوخ شخصی پیدا میکنند و عمل میکنند در کارهاشون، 1,000,000 مال و تجاره رو نمیاد به احتمال مثلا فرض بگیرید بفرسه، وسوخ که پیدا کرد عمل میکنند، چه در قول تقلید، چه در باب تقلید، چه در خبر ثقه، در همه امارات اینجوریست. اگه معنای تقلید این باشه که نه، اخذ به قول غیر تعبدم، اینجور تقلید عقلا ندارم، وقت ما باید دلیل شرعی براش پیدا بکنیم. دلیل شرعی اون سه تا روایت گفتیم بد نیست دلالتش، اما سندش گیر داشت. باقی روایات دیگه نتونستیم بهش تمسک کنیم با آیات و روایات. پس بیش از اون اندازه ای که سیره عقلا هست که رجوع میکنه جاهل در هر فنی به اهل خبره اون فن، و چون اهل خبرش میدونه مورد وسوقم هست، قهرن وسوق پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، و علم در نظر عقلا اعمس از اونی که هیچ احتمال خلاف ندیم یا احتمال خلافش به قدری ضعیف باشه که کل عدم باشه، که از این تعبیر میکنیم به اطمینان، وثوق، علم عادی، سکون نفس، ظن متاخم العلم. این یه چیزیست که در نزد عقلا حجیت داره. حالا اینجا یه کسی بیاد به ما اشکال بکنه، بگید که اینی که شما گفتید عقلا تا وسوق پیدا نکنن عمل نمی کنن، در کارهای شخصیشون درسته. اگر شما یه تلگراف آمد براتون و احتمال دادید عوضی اشتباهی چیزی باشه، نمیگه یه مثلا فرض بگیرید مال و تجاره مهمی رو بفرستید تا وسوق پیدا نکنی عمل نمی کن. در کارهای شخصیشون عقلا اینجوره، اما در کارهایی که مربوط است به مولا و عبد، در روابط مولا و عبد، اینجوریست که اگر چنانچه خبر ثقه یا اهل خبره ثقه اینجا قولی داشته باشه، عقلا ملزم میدونن طرف رو، عبد رو عمل بکنه ولو شخصا براش وثوق پیدا نشه. اگر چنانچه مثلا فرض بگیرید که مولا به شما گفت فلون کارو بکن، و مثلا فرض بگیرید که گفت خونه رو بفروش مثلا، و بعد یه سقه‌ای هم خبر داد که این خونه قیمتش این اندازه است و این جور باید کرد، اگر شما که مأمور از طرف مولا هستی کارو انجام ندی، بعد مولا بگه چرا نکردی، بگو من وثوقم نیمه، با اینکه اهل خبره خبر داده است، با اینکه خبر سقه بوده. مثلا فرض بگیرید که یه سقه آمد از طرف مولا گفت امشب مهمونای محترمی داریم، یه شام مفصلی درست بکن و شما حالا امروز وسوق دونت خراب بود و وسوق پیدا نکردی و شام درست نکردی، بعد مولا شب با مهمونا بیاد بگه پس کو شام؟ مگر نگفت فلانی؟ چرا گفت؟ اما من وسوق پیدا نکردم و عمل نکردم. اگر چنون چه این چیزایی که خلاصه اندل و غلا سیره برش است که عمل میکنن، مثل خبر ثقه، ظواهر الفاظ، قول فقیه، اگر چنون چه بین مولا و عبد، در رابطه بین مولا و عبد، اگر عبد عمل نکرد به عنوان اینکه من وسوق پیدا نکردم، مولا این رو مذمت میکنه و غلام تختش میکنه. پس بنابراین این جور امور در حقیقت در نظر عقلا موضوعیت دارد، وسوق شخصی شما رو نمیخواد، اینا موضوعیت دارد در رابطه مولا و عبد. اگر چنون چه شما عمل کردی ولو خلاف واقعا باشه، و اگه عمل نکردی، اینجا مولا میتونه که مذمت کنه شما رو، بیاد وقتی که آدم موثق اومد گفت باید عمل کرده باشی، آبرو ما رو پیش مهمونمون بردی، شام درست نکردی. این خلاصه یه انقول که فرق بذاریم بین کارهای شخصی خودشون و عقلا در اونجور چیزا دائر مدار وسوق شخصی است، اما در امور مربوط به مولا و عبد، در روابط مولا و عبد، احتجاج همیشه به اون قول ثقه نوعی میشه، خلاصه وثوق نوعی ملاکست، نه وثوق شخصی. این که ما گفتیم که قول تو که ما قبول نداریم که در اینجا هم اگه من عمل کردم در صورتی که وثوق به خلاف مثلا وثوق پیدا نکرده باشم، مولا نتونه احتجاج بکنه. ما مثالی زدیم، اگر مولا پسرشو که خیلی عزیز داره دست من سپرده است و گفته از بچه من مراقبت کن و بچه مولا مریض شو، بعد من این بچه رو بردم پیش یه دکتری، خب علی‌القاعده با برم پیش پزشک متخصص، بردم پیش پزشک متخصص و تصادفاً به نظرم اومد که این پزشک تشخیصش امروز درست نبود و راهی دیگه دارم که ببرمش پیش یه دکتر دیگری، یا احتیاط کنم، یا مثلا شورای طبی ببرم، بگیم که خب چون مربوط به مولا و عبدست، در رابطه مولا و عبد، خب من وظیفه مست بیارم پیش پزشک متخصص. آوردم، حالا میخواد شکمی بچه رم پاره کنه، خب پاره، حال مردم که مرده، من بعد احتجاج بکنم به مولا بگم که بله خب بالاخره من بردم پیش اهل خبره. اگه مولا بعد بفهمد از واقع امر که من تردید پیدا کردم، مسئله مسئله مهمی بود، میخواست شکم بچه رو پاره کنه، امرش داره بین حیات و موته، میگه ای الان سرطان است، الان باید ده بیارم، و من به نظرم میاد ای عوضی میگه اشتباه میکنه، و ای شکم بچه پاره کنه ممکنه بیمیره. اینجا با این که من احتمال میدم که ای خطرناک باشد برا بچه، اگر چنانچه بگم خب من چون رابطه بین مولا و عبده، من که آوردم پیش متخصص، ای ولو حال من وثوق پیدا نکردم، بلکه تردیدم دارم، باشه به جهنم پاره کنه شکم بچه رو، بعد اگه بچه مرد، مولا من فهمید که من یه همچی تردیدی داشتم، آیا ای عذر من رو میپذیرد مولا که من بگم؟
اگر نه نبرد و
بعد خب من میگم پس اینجا باید رعایت احتیاط مولا بکنه، احتیاط واقع بکنه. اگر چنون چنین اینجا پس ما این که بگیم در رابطه بین مولا و عبد، این دیگه دائر مدار وسوق نوعیه، ولو منم وسوق نداشته باشم اینجا قبول نداریم. مولا اگه بعد بفهمد که من این تردیدو داشتم و من از آلک بچه رو گذاشتم پیش این تخته هم میکنه برای، پس میتونیم بگیم در رابطه بین مولا و عبد عقل حکم به احتیاط میکند، مگر اینکه خود مولا به زبون خودش به من بگه تو ببر پیشی فلون دکتر، دیگه اون وقت من اگه وثوقم پیدا نکردم اشکال نداره. پس اینجا در مسائل مربوط به مولا و عبد در اینجور امور مهمه، اگه امور مهمه نباشد گفتیم به قصد رضا اشکال نداره، اما در امور مهمه عقل حکم میکند به این که تو باید احتیاط رو رعایت بکنی و اگر چنون چه وثوق پیدا نکردی حق نداری عمل بکنی. صرف این که ای اهل خبرست و نوعاً وثوق میاره دردی دوانیم کنه، یا باید من وثوق شخصی پیدا کنم، یا اگه وثوق شخصی پیدا نکردم کسی باشد، یه پزشکی باشد که خود مولا گفته تو چی کار داری ببر پیش دکتر مثلا فضل حسن، اون وقت ما دیگه اگه بردیم پیش دکتر حسن رو خودت گفتی
در همون مولد مورد مثال حضرت علی اگر نبرد پیش دکتر و بچه مرد، مولا بهش نمیگی که تو چی کاره بودی که تشخیص دادی؟
نه گفت اینجا بگم احتیاط، نه باید احتیاط، احتیاطش این آقا ببین آقا احتیاط باید بکنم آقا اونجا بل اونجا احتیاط هم اونجا احتیاط اقتضا میکنه اونجا آقا وقت اونجا احتیاط اقتضا میکنه، امرش دائر است بینه که بیزارم تو جا و بالین بخوابه بیمیره یا ببریم پیش دکتر حال شاید خوب شد، در صورتی که راه دیگه نداشته باشم نه شورای طبی نه پزشک دیگه احتیاط هم نشد کرد، اینجا راه احتیاطش همین است که ببرم پیش این دکتر کذایی.
کسی که از امور پزشکی سردر نمیبره زنش کلازن مثلا این زنش قیمت
میدونم. خب این همین مثال که من زدم آقا اجازه بده من بردمش پیش پزشک متخصص ولی مزنه پیدا کردم که این امروز چپقش نکشیده بود است و حواسش پرت بود، راهی هم دارم ببرم پیش دکتر دیگه شورای طبی احتیاط بکنم، بگیم خب ما چی کار داریم این که متخصص است و من در رابطه بین مولا و عبد زن شخصی نمیخواد، این که بده مسلمن اغلا اگه مولا بعد بفهمد من رو تخته هم میکنه
نمیتونه بخونه
چه قیمتی داره. حالا میگم حالا هم مثال که بنده مزنه پیدا آقا من مزنه پیدا کم که این دکتر داشتی کم بچر پاره میکنه و به نظر آمد که مزنه پیدا کم این اشتباه میکنه و یه دکتر متخصص تری هست یه شورای طبی میشه تشکیل داد راه احتیاطی هست، ما از آنش گفتیم ما چی کار داریم رابطه بین مولا و عبد موضوعیت داره، بسیار خوب پاره کن شکنشو بچه مو بعد مولا نمیتونه بگه تو که احتمال دادی چرا بچه من گذاشتی زیر دست این جلاد بچه من رو کشت. پس در جایی که بین مولا و عبد رابطه بین مولا و عبد باشد در امور مهمه مسلمن اینجور نیست که قول ثقه موضوعیت داشته باشه، مگه خود مولا گفته باشه؟ اگه خودش گفت دکتر بچه من دکتر حسن افراسیابی است مثلا فرض بگیری دیگه حق نداری که شست دیگه ببین بنده هم خیر خودت گفتی دیگه وقت این چاره نی. پس بنابراین این که بگیم در جایی که رابطه بین مولا و عبدست سیره اوغلا، گردنی اوغلا بخوایم بیذاریم، سیره اوغلا این باشد که چشم بسته و گوش بسته ببر پیشش، ولو وسوقم نداری، ولو وسوقم به خلاف باشه، تو چی کار داری؟ تو فضولی موقوف؟ نه، اوغلا نمیگن فضولی موقوف، حتی در رابطه بین مولا و عبد. خب حالا ببین آقا جون، اینجا پس بنابراین ما عرضمون این شد که تقلیدی که اوغلا دارن درش تعبد نیست، بلکه اوغلا به علمشون عمل میکنن و اگر چنون چه علم پیدا نکردن، علم عادی وسوق، اگه وسوق پیما نباشه رجاءً ممکنه به جا بیارن، اگه امور مهمه باشد یا باید احتیاط کنن یا به متخصص دیگر ببرن. اینجا مرحوم ابن زهره تقریبا اینجوری بوده، فقها حلب که منکره تقریبا یکی ایشونه، ایشون در باب تقلید تیکه داره در قونیه لابد آقایون دیدن، من عبارتشو میخونم، نوشتم وقد ناسبهنا نقل و کلام ابن زهره فی اوائل القونیه قال فصلون لا یجوز للمستفتی تقلید المفتی، با این که استفتارو لازم میدونه اما تقلید چشم بسته و گوش بسته میگه صحیح نی، لا یجوز للمستفتی تقلید المفتی لأن تقلید قبیح ولأن طائفت مجمعتون علا انه لا یجوز العمل الا به علم. اگه شما بگوید که ما میدونیم باید مراجعه کرد، ولیس لأحد ان یقول قیام الدلیل و هو اجماع الطائف علا وجوب رجوع العامی الى المفتی والعمل به قوله مع جواز الخطأ علیه یؤمنه من الاقدام على قبیح و یقتضی اسناد عمله الى علم. اگه شما بگوی اجماع داریم که باید مردم مراجعه کنن به عالم، فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ای آیات و روایات افتاء و اینا دلیل بر این که باید مراجعه کنیم. ما میگویم بله قبول داریم باید مراجعه کرد، لأن لا نسلم و اجماعها على العمل به قوله، ما قبول نداریم که اجماع باشد که به قول مفتی عمل کنیم مع جواز الخطأ علی و هو موضع الخلاف، این محل خلاف است که آیا جایز است یا نه، بل انما امروا برجوع العامی الى المفتی، فقط گفتن بله به مفتی مراجعه کن قبول داریم، فاما لیعمل به قوله مطلقا فلا، مطلقا عمل کن نه قبول نداریم، فان قیل فما الفائده فی رجوعه الیه اذا لم یجوز له العمل به قوله، اگه جایز نیست عمل به قول مفتی پس چرا مراجعه بکنیم، قلنا الفائده تو فی ذلک، فائده مراجعه کردن به مفتی ان یسیر له به فتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیه سبیل الال علم به اجماعهم فیعملو بالحکم علا یقینه. از این میپرسیم، از اون میپرسیم وسوق پیدا میکنیم، حالا از یکم وسوق پیدا کردیم به همو عمل میکنیم، ولو ان به قول یه نفر وسوق پیدا میشه الا در مسائل تفریعی که توقف به اعمال دقت دارد و مسائل خلافی هم ها. صدر اسلام یکی میگه این دو شکسته، یکی میگه تموم، هم مسئله خلافی و باید هم از ادله دیگه استنباط کرد، روایت صریحی صافی هم نداره، گیر داریم و در همچی جایی اگه از فتوای مفتی من وثوق پیدا نکردم عمل کردنش مشکل است، مگر اینکه اون سه تا روایت رو درست بکنیم که اون سه تا روایت فلل عوام ان یقلدوه و عمل حوادث و اون سه تا روایت که سندش ضعیف بود، اگه به اون سه تا روایت ما عمل کردیم، مفاد اونا این بود که خود شارع گفته از مشه تقلید کن دیگه، اون وقت ما نمیتونیم فضولی بکنیم. پس این اشکال ما رو فرض این است که اون ست روایت رو نتونیم بهش اعتماد بکنیم. باقی ادله تقلید سیره اقلا که مهم میشه، تا وسوق پیدا نکنن عمل نمیکنن. اون ادله دیگه یا در مقام با تعلیم بود، مربوط به افتاء نبود، باب تعلیم و تعلم بود، یا سندش ضعیف بود، یا اینکه امضاء همون بنای اقلا بود، چیزی تازه نبود، حجیت تعبدی نبود. اون سه روایت اگه از دست ما گرفته بشه به واسطه ضعف سند، باقی روایات دیگه بیش از بنای اقلا چیزی ندارد و بنای اقلا تقلید تعبدی رو درست نمی کنه، چون در اقلا تعبد نی، من باب تعبد نی، اونا وسوخ پیدا میکنن عمل میکنن. حالا بر فرض که شما بگی این آیات و روایات دلالت دارد بر تقلید تعبدی، خب این آیات و روایات و این همه ما وقت صرف کردیم، یکی میگه دلالت داره، یکی میگه دلالت نداره، پس این خودش مربوطه به اجتهاده. او آمین که درس نخونده است، مجتهد نی، او که نمیتوند از این آیات و روایات جواز تقلید رو ثابت بکنه. تقلید تعبدی دلیل میخواد، از عدم حجیت است. در غیر علم از عدم حجیت است، میگه دلیل باشد. یه ادله استفاده از این ادله خودش توقف به اجتهاد داره. پس عامی تقلید رو از این ادله نمیتونه دست بیاره. احتیاط هم بخواییم بگویم بکنه، نوعا راه احتیاط هم براش معلوم نیست، چون تشخیص احتیاط و تشخیص اینکه از احتیاط صحیح هست یا نه، بسیاری از بزرگان میگن احتیاط صحیح نیست برای اینکه در عبادات نمیدونم جزم میخواد این حرفها، پس احتیاط اینجوری هم در عبادات برای آمی راهش بسته. بنابراین شخص اگه بگی آمین در جواز تقلید از مجتهد تقلید کنه، این که تسلسل لازم میاد، برای این که در عمل میخواد به مراجعه به مجتهد بکنه، باید وقت در خود این مسئله جواز تقلید مراجعه کنه به مجتهد. خب وقت این قول مجتهد حجت بودنش دلیل دیگری میخواد، باز اون مراجع محتاج به یه دلیل دیگه است، این تسلسل لازم میاد. پس چون دور یا تسلسل لازم میاد، آمین نمیتوند از این روایات استفاده کنه تقلید رو، نمیتوند احتیاط بکنه، ناچ در باب عبادات احتیاطش راهش براش معلوم نی، پس آمین راهی نداره جز همون که سیره اقلا که به اهل خبره مراجعه کنه، وسوق پیدا کنه، وسوق که پیدا کرد، وسوق علم عادیه، اون وقت علم حجتون ذاتن، اگه وسوق پیدا نکرد راهی دیگه نداره. اینجا اینم از بس که من و شما رو منبرا گفتم آقا جون شما با هازا ما با این بس که من و شما رو منبر بهشون گفتم که وظیفه شما اینه به مجتهد مراجعه کنید، دیگه چی کار داری؟ فضولی نکن، عالم جاهلی را با عالم بحثی نیست. هازا ما افتاب المفتی و کل ما افتاب المفتی فهوه حکم الله فقه، این تلقیناتی که من و شما بهش کردیم، او خیال میکنه وظیفش اینه. خودی شما هم بسا در یه مسئله اید اومدی درس هم خوندی، به نظرت اومده که فرض کن این مجتهد این مسئله رو بر اساس فلون مسئله اصولی فتوا داده و شما با اینکه او مسئله اصولی در نظرتون درست نیست بگوید خب من چی کار دارم مرجع تقلید است عمل کنم، از بس بهمون تلقین کردم خیال کردم که واقعا یه همچی چیزی هست. پس بنابراین این دلیل نیست، این چیزی که از سیره عقلا هست که جاهل در هر فن مراجعه میکنه به عالم اون فن وثوق پیدا میکنه عمل میکنه. اجتهاد در زمان ائمه معونه خیلی زیاد نداشته، از امام مرده به دیگری هم که میگفت اونم علم پیدا میکرد، اما در زمان ما در مسائل تفریعی خلافی که توقف به اعمال دقت داره قهرن ممکنه انسان وثوق پیدا نکنه به قول مجتهد، اینجا عمل کردنش مشکله. خب حالا این یه معشیه، حالا ممکن آقا جا چون میخوایم تقلید رو تمومش کنیم نه اثبات ما بحث داریم به آمی ممکنه در امور مهم نه، در امور مهم نه، در امور مهم نه ناچار است که احتیاط کنه، در امور مهم نه. میخوام بگم در اثبات هم اگه امور مهم باشه مثل ما و اموال و فروض که مهمه است احتیاط میکنه. بله خب حکم خدا همه جا مهمه، و حکم خدا همه جا مهمه، واجب و حرام خدا همه جا مهمه. نه آخه عقاب بلا بیان میتونیم جاری کنیم یا نه، اونم باید من مجتهد باشم در این جهت. اگه اجتهاد ای اگه مجتهد شد آمی، اگه آمی اگه در این جهت اجرا قبل بلا بیان مجتهد شد بسیار خوب، وقت خودش بود. فهمیدم میخوای بگو چه، میخوای بگو فرق ما بین اثبات و اسقاط. من میگم در امور همه اینجور نیست، اونجا دیگه وقتی که دلیل آمد اون دلیل که آمد براءت قطعی پیدا میشد. قطع میدونم اگر اگر عامی هم مالا یعلمون و از مالا یعلمون و قبه قبه در این مسئله مجتهد شد، فتوا فایده نداره. اگه در این مسئله مجتهد شد میتونه آخه میدونم وقت تقلید من به چه دلیل باید از قول من وثوق پیدا کنه. ها ای وثوق پیدا که بله، ای وثوق پیدا که ما قبول داریم، ای بسیار خوب یه جا وثوق پیدا که کافیه. حالا ببین آقا اینجا ممکنه است یه کسی مشی دیگه بکنه، البته خیلی بر ما صاف نیست، اما از باب راهنمایی دارم عرض میکنم. سابقا من عقیدم این بود ولی حالا در قری تردید پیدا کردم. یه کسی اینجور بگه، بگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم رهبر مسلمین بود در دین، هم در ولایت یعنی در سیاست، هم در قضا. ائمه ما هم همین طور بودن، مرجع احکام و مرجع امور سیاسی و مرجع قضا شخص واحد بوده و اصلا گفتیم در اسلام دین از سیاست جدا نیست و سیاست و قضا و بیان احکام با هم توامه. اون ادله زیادی که جلوتر یعنی روایاتی که خوندیم که وظایف حاکم رو که بیان میکرد 30 تا روایت خوندیم، دیدیم بعضش امور دینی بود، بعضش امور سیاسی بود، قضا بود، اینا همه با هم توام بود. اون وقت پس اون روایات دلیل بر این است که اون مرجع مسلمین مرجع در شؤون ثلاثه است، مثل خود پیغمبر اکرم، مثل امیرالمومنین. اون وقت او اللهم ارحم خلفایی را شاهد این معنا قرار بدیم، بگیم خلفا اطلاق داره، معلوم میشه کسی که یروون حدیثی و سنتی، این خلیفه پیغمبر است در بیان احکام و در سیاست و در قضا. به اطلاق خلفایی بگیم این فقیه عادل خلیفت و رسول الله هست فی شعون سلاسه. دلالت بر ولایت بکنه، خب ولایت و افتا با همه، قضا هم باشد باز قضا و افتا با همه. الحوادث الواقع هم بگیم ممکن است که اصل ماهیت حادثه مدرش گیر باشم، احتیاج داریم به یه سائسی که تشخیص سیاسی بده و رهبری سیاسی بکنه. ممکنه حکم شرعی حادثه رو ندونم، احتیاج به فقیه داریم. ممکن است امر اختلافی و نزاع باشد، احتیاج به قاضی داریم. پس الحوادث الواقع فرج او الى روات حدیثنا فانهم حجتی، همینطور که امام حجتون فی بیان الاحکام، حجتون فی السیاسه، حجتون فی القضا، این فقیه هم حجت است در شؤون ثلاثه. پس اصلا مبنای اسلام بر این است که این شؤون ثلاثه با هم توأم باشه و و بیان احکام. حالا با قطع نظر سلام میگیم، با اصلا همون روایات زیادی که داشتیم که شؤون حاکم و که ذکر میکرد، امور دینی هم جزءش بود، بیان احکام هم جزءش بود، سیاست هم بود، قضا هم بود. پس اصلا بنای اسلام بر این است که مرجع واحد مرجع شؤون ثلاثه باشه و مصلحت اسلام و مسلمین هم همینجور اقتضا دارد که یه فردی که ای اعلم ناس و اتقای ناس و ازهد ناس و اشجع ناس و ابصر به امور باشد، ای همه شؤون مسلمین را مثلا ای اداره بکند، جانشین پیغمبر باشه، جانشین ائمه باشه. پیغمبر متصدی شؤون ثلاثه بود، هم بیان احکام، هم ولایت، هم قضا. پس فقیه هم باید اینجور باشد. از روایات و این ادله را اینجور معنا کنیم، نتیجش این بشد که پس قول فقیه مثل قول پیغمبر و امام، بنای اسلام بر اینه. اون وقت بنابر این ما متعبدیم که اونی که والی مسلمینه بیان احکام هم میکند عمل بکنیم، دیگه ما وسوقم میاد و نیم میاد و این حرفها نباشد. چنانچه در قضا حتی علم به خلاف هم اگه باشد، حاکم که قضاوت که باید عمل بکنی دیگه، اراد علیهم کراد علینا. بنابراین اگر چنانچه خلاصه بگیم، ما از این بیاناتی که از اول بحث حکومت تا حالا داشتیم همچی میفهمیم که ولایت فقیه تداوم امامت ائمه و امامت پیغمبر اکرم است، و همینطور که در زمان پیغمبر و ائمه شؤون ثلاثه در یه جا مجتمع بود، اینم چون تداوم همون امامت است، پس شؤون ثلاثه مرجعش واحده و همه باید مطیع باشن، بر اونهاست بگن، بر ما هم هست اطاعت بکنیم. اگر یه کسی از این راه وارد بشه، خب از جنبه خطابی بد نیست، اون وقت ما بگیم که پس خواهی نخواهی چون افتاء و قضا هم از شؤون والیه، دیگه علینا این که اطاعت بکنیم، اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، مثلا فرض بگیرید این ولی امر باید در هم جهت اطاعت کرد. خب اینجا بیان در صورتی یه قدری پروبالش بده چیزی بدی نیست که بگیم ولایت فقیه تداوم همون امامت است و امامت خاصه همیشه باقی باشد و امامت متصدی شؤون ثلاثه است. این روایت هم برش تطبیق کنیم. اما وقت اشکالی که هست این که ما او دلالت خلفایی و حوادث الواقعه و اینا رو دلالتشون بر مسئله ولایت رو تشکیک کردیم، سابق اشکال کردیم، ما نمیگیم 100% حرف ما درست، اما اشکالاتی داشتیم. بنابراین بخوایم به این روایات متکی باشیم مشکل است. اما البته افتاء گرفتیم، آره افتاء گرفتیم، اون وقت بخوایم بگیم پس اینا ولایت و افتاء و قضا و با هم جمع کرده و تداوم امامت و اینا مشکله. بله البته این جهت هست، اگرم برفرض اونو تشریح کردیم، اما این جهت هست که ما در باب تقلید به اهل خبره باید مراجعه کنیم و در مسائل خلافی به عقیده ما بنای عقلا بر این است که به اعلم مراجعه میکنن. اگه مسئله اختلافی باشد به اونی که متخصص تر است مراجعه میکنن. چنانچه در ولایتم هشت شرط برای والی ما ذکر کردیم و هشت شرط یکیش فقاهت بلکه افقهیت بود، از روایات فهمیدیم. پس بنابراین قاعدش اینه که مرجع تقلید و والی و قاضی یعنی قضاوت اینا به یه نفر مراجعه بشه. هشت شرط برای ولایت گفتیم، یکیش علمیت بود. در باب تقلیدم به خصوص در مسائل خلافی به اعلم باید مراجعه کرد. ما حالا دیگه اینا بحث اینجا نمیخوایم بکنیم، اینو باشه در اصول و مسئله تقلید و اینا. اون وقت به خصوص یه نکته دیگه این من یادم رفت بگم که بگیم تأیید بر این که تقلید ای تقلید از مشتهد تداوم همون امامت است، این که در فقه شیعه اتفاقی است که تقلید معید جایز نیست و تقلید حی را متعین میدونن، به خلاف اهل سنت ما تقلید حی را لازم میدونیم. این که اجماع هست تقلید حی شاید نکتش این باشد و الا مسئله خبرویت. خب شیخ طوسی از مجتهدین حالا در فقه خبرویتش بسا زیادتر بوده، اما معذاره جایز نی، برای اینکه شرع مقدس خاصه این مرجعیت فتوا همون تداوم امامت باشه و امام حاکم باید حاکم حی باشه دیگه که میخواد اداره بکنه. بنابراین بایستی کسی که زنده است و مشرف به امور است شؤون ثلاثه مسلمین رو اداره بکنه. اینم یه دلیل میشه برای اینکه فقه همو مرجعیت فتوا همو تداوم امامته که حیات و شرط میدونیم ما. خب اون وقت علی حال این که ما در والی فقاهت بلکه علمیت و شرط دونستیم، در تقلیدم به خصوص در مسائل خلافی ما میگیم اقوا اعلمیته، بنابراین این دو تا شأن با هم توأم میشه. قضا هم که اصلا از شؤون امامه، روایت سلیمان ابن خالد داشت که اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم العادل في المسلمين، قضاوت هم شأن او بود. پس بنابراین مصلحت اسلام و مسلمین هم همین رو ایجاب میکنه، برای اینکه اسلام بیش از هر چیزی به وحدت کلمه اهمیت داده و اونی که سبب توحید کلمه و حفظ نظام مسلمین و لم و شعصه میشه همون رهبری واحد، خلاصه یه رهبر واحد باشد که اعلم ناس باشد و اتقای ناس و ابصر ناس. حالا اگر یه کسی که همه ایجاعاتو نداشته باشد پیدا نه همه ایجاعاتو داشته باشد پیدا نکردیم، اون یه بحث دیگه ای بود که آیا ببینیم اونی که اسوسس مقدمه یا اونی که اعلمه، اینا رو ما بحثش سابق داشتیم. اما مع الامکان قاعدش است که این شؤون ثلاثه در با هم جمع بشه برای اینکه هدف از ولایت و حکومت و اصلا خواست اسلام توحید کلمه و حفظ وحدت، حفظ نظام مسلمینه و این توحید کلمه لا یحصلو، میگه بشر بر این معنا هست که این سه منصب یه جا جمع بشه مع الامکان. حالا اگه نشد اون وقت لازمش این است که بگیم که مثلا فرض بگیرید او با این مشورت بکنن، اون که اعلم است با این که اسوسه مشورت بکنن و تفاهم بکنن برای اینکه به هم ارتباط دارد کارهاشون. و علی حال اگرم شؤون ثلاثه در یک کسی جمع شد، معناش این نیست که خود این شخص دیگه دیکتاتورانه همه کارا رو بخواد بکنه، نه، بایستی در هر قسمتی مشاور داشته باشد، کمک داشته باشد. حتی در فتوا، فتوای امروز با فتوای زمان امام صادق خیلی فرق میکنه. امروز اگر بخواد در موضوعات مستحدثی که برای مسلمین پیش میاد یک کسی فتوا بده، بایستی که موضوعات هم اجمالاً بتونه تشخیص بده. بنابراین مشاور در امور نظامی میخواد، مشاور در امور اقتصادی میخواد، مشاور در امور سیاسی میخواد، همینا دخالت داره در فتواش. تازه خود فتوام از باب اینکه فقه دامنش توسعه پیدا کرده، یه نفر نمیتونه محیط به همه اینا باشه، پس شورای فتوا میخواد، همه اینا رو میخواد. اما بالاخره فتوا دهنده اینه، دستور دهنده اینه، از بامی که وظیفه اینه اونا کمکن. مثل مجلس شورا نیست که بگیم اکثریت عمل بکنیم. اگه شورای فتوام باشد، مردم از شورا تقلید نمی‌کنن، شورا میشینن راه‌های نشون میدن، کمک میکنن، روایات رو میجورن، اقوال رو میجورن، موضوعات رو حلاجی میکنن. الکل مثلا فرض بگیرید اتیلیک ای مادش چیه، چجوریه، مسئله جنگ امروز چجوریه، مسئله اقتصاد چجوریه، مشاورین همه اینا رو میگن. اما آخرش رأی نهایی چه در فتوا چه در سیاست مال همین امام مسلمی یا حاکم مسلمینه. نوعا وسوق پیدا میکنن، ای پیدا نکرد احتیاط کنه، ای پیدا نکرد احتیاط کنه. خب ببین آقا جون، بله، به مناسبت تصادف ایام با خلاصه وفات حضرت زهرا سلام الله علیها علی قولن، گرچه به نظر ما اون روایت اول جماد الثانیه اون اقوال برای که اونجا تصریح کرده و ذالک سلاس ایام مثلا خلونه من جماد الاخرا، سوم جماد الاخرا روایتش متقنتر است و به نظر ما قوی تره. اما خب در این حال احتمال چون خمس و سب این مثلا بوده، سب این و تس این میگن با هم مثل هم نوشته میشه در خط کوفی، اون وقت 75 روز احتمالش هست. الایاله روز شنبه و یک شنبه تعطیل به مناسبت وفات، اون وقت انشاءالله روز دوشنبه. و از قراری که گفته شد یه عده زیادی از آقایون فضلا قصد دارن به طرف جبهه ها برن، لازم هم هست، الان رزمنده ها در جبهه ها زیاد هستن و اونا همیشه میگن اقلن 1000 تا روحانی قاعدش است که در جبهه ها باشن. حالا ضمن این که تشکر میکنیم از آقایون که بالاخره احساس وظیفه میکنن و این امر مهم را بهش اهمیت میدن، ولو درس خوندن هم مهمه، اما تبلیغم مهمه، ارشادم مهمه. اصلا درس خوندن ما مقدمه این است که انشاءالله هم خودمون عمل بکنیم، هم به دیگران یاد بدیم. و روایت در کافی دارد: عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. فضیلتش خیلی زیاده، وظیفه است، بایستی بریم و هم روحیه میدن به رزمنده ها، هم مسائل حلال و حرام رو براشون میگن. شما دنبال بسیار افراد هستن که دنبال یه اجتماعی میگردن که حرف حقشون رو تو اجتماع بزنن. حالا اجتماع خودش هست، الان اونجا اهواز که بری مردم خودشون مستمعن، تو پادگونها که بری همه حالت انتظاری دارند و اجتماع خودش محقق شده بدون دردسر. و این از مزایای اسلام است. و ببینی خارجی ها برای یه میتینگ، برای یه اجتماع چقدر نیرو مصرف میکنند و اعلامیه تا اینکه جمعشون کنند، و ما همون نماز جماعتامون و نماز جمعهمون و نماز عیدمون و مجالس روزمون و اینا اصلا خودش مجانی مردم رو در اختیار اون میذاره. بنابراین شکر این معنا که میتوانید برید برای مردم چیزی بگید و ارشاد کنید، همین خودش شکر دارد. زبان گوینده دارید، علم دارید، معلوماتی دارید، سلیقه دارید، اینا نعمت است و قدرشو بدونید که از این راه چقدر میتونید خدمت بکنید. لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غروب. توجه کنن آقایون، افراد خب در معلومات مختلفن. وقتی که میرن در یه اجتماعی، آقایونی که خلاصه سطح علمشون یه قدری پایینه، خودشونو نیندازن در یه مسائلی که اهل تشخیصش نیستن و بعد اونجا مواجه بشن به یه افرادی بهشون اعتراض کنند و بعد اونا قضاوت کنند بگن پس یه آخوندو معلوم میشه که همشون بی سوادند و اینها. نه، شما از اما اول اگر چنانچه میبینی یه سنخ مسائلی رو وارد نیستی، بگو بابا جون من یه اندازه درس خوندم، من یه عظم میام که مثلا توضیح المسائل رو باز کنم روش مسئله بخونم، تعریر الوسیله رو باز کنم روش یه مسئله بگم، تو حفل اقول یا کافی رو باز کنم یه حدیث براتون معنا کنم. این عظم میام درس کم خوندم، یه مسائل رو وارد نیستم. نیندازید بخواید در همه مسائل اظهار نظر بکنید. اون وقت یه عده جوانهای درس خونده، کسانی که یه مسائلی رو واردن، وقت پی ببرن به بیسوادی ما. خدا رحمت کنه، ما یه آقایی داشتیم مرحوم عاشق احمد نجف آباد، ما در حق گردن ما خیلی دارد، ایشون میگفت که خدا رحم کرده که مردم بیسوادن. اگه مردم یخت چیز بلد بودن، وقت بی سوادی ما آخونده خیلی زود روشن میشود. حالا واقع مطلب اینه، امروز دیگه مردم خیلی بی سواد نیستن، خیلی ها تو دانشگاه ها رفتن، کتاب های مختلف خوندن، ذهنشون با یه مسائلی آشناست، بنابراین میدونن یه صرف مسائلی رو. و از اینجا معلوم میشه که لازمم هست ما خواهی نخواهی اونجور مسائلی که نسل جوان رو قانع کنه یاد بگیریم، بخونیم. امروز دیگه زمانی نیست که بیایم بگیم فلسفه نخون حرومه، نمیدونم چی نخون حرومه، زبان نخون حرومه، نمیدونم. میدونید ای پاپ ها، واتیکان از همه ماها مرتجع تر بودن، اونا با همه علوم جدید مبارزه میکردن. گالیله میاد میگه زمین حرکت بکنه، اصلا میکشندش، حکم اعدامش رو صادر میکنن. کم کم دیدن نه، نمیشه، بایستی با پیشرفت زمان خودشونو بیارن پیش و الا کلاشون پس معرکه. الان اغلب اینایی که مثلا کشیش میشن یا مثلا کاردینال میشن، آدمای هستن که دکترن، مهندسن، دشمهای بالا رو درس خوندن، چند تا زبون بلدن، برای که میدونن با زبونهای مختلف کار دارن، نیاز دارن. اونا خودشونو ناچار شدن تطبیق کردن با زمان. من و شما امروز این دنیایی که این همه افکار انحرافی و غلط و مادیگری برش استیلا پیدا کرده است، با چنین دنیایی مواجهیم؟ به خفل و قرون آرگانه کنیم نمیشه. یه قسم افراد باید روایت براشون خون مثلا مسئله گفت، یه قسم افرادم باید منطقی باشون بحث کرد، صحبت کرد، احتیاج به فلسفه هست. خودی شما میگید که اگر چنون چه یه زمانی مردم به سحر و جادو گرفتار شدن، واجب است مقدمتا سحری که حرومه برن یه عده یاد بگیرن برای ابطال سحر. اینو که میگید بابا دیگه حالا فلسفه از اینم بدتره، بالاخره یه عده گرفتار مطالعه فلسفی شدن، خواهی نخواهی افکار ما دیگری و فلسفه هگل و مارکس و انگلس و اینا رو خوندن. من اگر بخوام اینا رو افکار غلطشون رو از تو مغزشون در بیارم، بایستی تسلط داشته باشم بر مسائل اونا. پس ولو بفرمود بالعرض یاد گرفتن اینجور امور واجبه. اصلا من نمیدونم اینایی که هی میگن فلسفه حرومه چی حرومه، اینا اینا به نهج البلاغه مراجعه نکردن. اصول کافی، روایات باب توحید، توحید صدوق، اینا که همش پر از فلسفه است. خب پس از اول خط سرخ دور خطبه های فلسفی نهج البلاغه و توحید صدوق و اون اصول کافی باید خط سرخ داری اونا بکشن. همینا رو بخوایم بفهمیم ناچاریم اصطلاحات فلسفی رو بدونیم. وقتی که امیرالمومنین اون مسائل عمیق فلسفه الهی را در کلماتشون بیان کردن، ما اگه بخوایم همینا رو بفهمیم ناچاریم که یه سری مسائل رو بدونیم. پس بنابراین بایستی که آقایون روحانیین قناعت نکنن به یه فقه و اصول تنها، بلکه اون قسم مسائل هم وارد بشن. حالا اگه بشه مثلا نشد همیشه جمع کرد، مثلا ناچار بشیم تخصص باشه، یه عده‌ای درس بخونن، مثلا فرض بگیرید فقه رو بیشتر بلد باشن ولی با اونام آشنا باشن، یه عده‌ای در اونها عمق پیدا کنن، به فقه هم آشنا باشن، همش لازمه. در این حال به قرآن و حدیث هم زیاد اهمیت بدید. من همیشه توصیه کردم با آقایون یه دور قرآن سطحی بدونیم، که یه جوون وقت میبینی یه آیه رو نگاه کرده و معنیشو بلده، از ما میپرسه لغتشو بلد نیستیم. یه دور قرآن از اول تا آخر اجمالاً این رو با یه تفسیر مختصری بنا بذارید آقایون ببینید و اصلا با قرآن بیشتر سر و کار داشته باشید. و در این حال اونجا آقایون که میرن مواظب باشن که با اوقات تلخی و با تندی هم برخورد نکنن با افراد. زندگی تعینی و اشرافی هم بر خودتون درست نکنید، نگید اونجا من باید قضام چی باشد یا نمیدونم چی باشه. با اون پاسدارا و با بسیجیا و با سربازان تماس بگیرید، نمیگم با افسرا تماس نگیرید، با اونام تماس بگیرید، اونا رو هم تشجیع کنید، روحیه بهشون بدید، اما با او سربازها و با اینا تو پادگان ها به خصوص برن سراغ سربازان، برن با پاسدارها با بسیجی ها. اونا رو زمین نشستن، رو خاک نشستن، شما رو زمین بنشینید، همون روش پیغمبر اکرم باشه. در غذا و در لباس و در این جور چیزا باید ما مقید نباشیم. بسیار من عرض کردم ما برای این که میخواهیم حیثیت دین و روحانیت رو حفظ کنیم، بایستی از بسیاری از مباهاتم صرف نظر کنیم به خاطر آبروی دین، که مردم از دین و از روحانیت زده نشوند. لباس حالا اتو نداشته باشه، نمیدونم فرض بگیم فاستونی فلان نباشه، لباس برای این است که انسان میخواد گرم بشه. امیرالمومنین زندگیش چطور بود؟ الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من طعمه به قرصه، ولکن نکم الا و انکم لا تقدرون على ذلك، ولکن عینونی ببر ان وجتهاد و عفت و صداد، بنابراین از ما مردم انتظار دارن اصلا زندگیمون یه زندگی ساده باشه، ولو شما پولم داشته باشه، ارث هم بهت داده باشن، بهت هم ببخشن، معذالک از یه جور چیزایی ناچاریم که صرف نظر بکنیم و برخوردم برخورد تند نباشد. لازم هم نیست آقایون برن خط مقدم جبهه اونجا یختن مثلا فرض بگی بی خودی خودشون شهید بشن. اونا یه وقتی یکی میخواد بره جنگ بکنه بسیار خوب باید خط مقدم جبهه، شما همونجا که اجتماع هستن همون ارشاد بکن، به اینا روحیه بده. خود سربازا گفته بودن که ما یه آخوند از 100 تا تانک برای تقویت روحیه ما مؤثرتره. شما همونجا تو اجتماعشون براشون صحبت بکن، اونا روحیه پیدا میکنن میرن جلو. اگرم خواستی تیر اندازی یاد بگیری اینجا یه وقت بر تو یکی از پادگان ها یاد بگی، اونجا لازم نیه حال بری یاد بگیری، اونجا فقط همون مسئله ارشاد و تبلیغ باشه. و سلام همه ما را هم آقایونی که میرن به جبهه به همه رزمنده ها برسونم. خداوند انشاءالله خداوند انشاءالله بله. اونجا شما میگی که دماء العلماء افضل من مداد العلماء افضل من دماء شهدا. بله بسیار بله بله بله. حالا اتفاقا از علما زیاد شهید شدن بله، اما مداد العلماء افضل من دماء شهدا. خب خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت بکنه. خدایا رزمندگان مسلمان را در ایران، لبنان، همه جا پیروز فرما. خدایا خدمتگزاران بدین و کشور را تأیید فرما. به رهبر انقلابم طول و عنایت بفرما. به همه ما هم توفیق درس خوندن با خلوص نیت عنایت بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
خدا را